وافقت عراق با پیشنهاد ایران برای افزایش موقت دو نقطه تبادل ترافیک و مسیر پروازی در ایام اربعین خبر دادند. افزودن پرواز نجف اصفهان به شبکه پروازی با هدف توسعه شبکه پروازهای عتبات عالیات و افزایش ظرفیت جابجایی زائران در ایام محرم، هواپیمای جمهوری اسلامی ایران یا همون هما مسیر اصفهان نجف رو به برنامه‌ریزی پروازی خودش اضافه کرد. شیوه قیمت‌گذاری خود رو تغییر می‌کنه. این خبر رو هم سه‌شنبه دوم تیر ماه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد و گفتش که اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خود رو در کمیته خود رو در حال بررسیه. البته این سازمان اعلام کرد این به معنای اصلاح قیمت‌های اخیر ایران خود رو محسوب نمیشه. توقف موقت صادرات از مرز سوما در پی اعمال عوارض جدید وارداتی عراق. مدیر کل گمرک کرمانشاه از رایزنی مقامات دو کشور ایران و عراق برای رفع این مشکل و سرگیری روند صادرات خبر داد. چهارشنبه سوم تیر ماه هم اخبار متنوعی رو در رسانه‌ها شاهد بودیم، از جمله اینکه ایران اعلام آمادگی کرد برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با هند. آقای محسن پاکنژاد وزیر نفت که برای شرکت در 11 نشست وزیران نفت و انرژی بریکس به هند سفر کرده، از آمادگی ایران برای همکاری‌های اقتصادی با هند خبر داد. حمل و نقل هوایی و جاده‌ای از آمادگی کامل خودشون برای میزبانی از میهمانان مراسم تشییع رهبر شهیدمون خبر دادن. همچنین اعلام محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر انقلاب هم توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شد. بر همین اساس فرودگاه مهرآباد و فرودگاه‌های مشهد و قم در روزهای 12 تا 18 یا با توقف و یا با محدودیت برنامه ریزی شدن که جزئیات اون رو شنوندگان خوب میتونن از طریق هر کدوم از فرودگاه هایی که الزام دارن به سفر به اونجا پیگیری کنن و از اون طریق سفر خودشون رو برنامه ریزی کنن. تامین 2 میلیارد دلار ارز صنایع. آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفتند که با معافیت‌های ایجاد شده و رفع محدودیت‌های صادرات نفتی از روز شنبه 6 تیر ماه تغییر محسوسی در تخصیص و تامین ارز صنعت ایجاد میشه و در اولین مرحله هم 2 میلیارد دلار ارز تامین خواهد شد. رشد منفی 0.7% اقتصاد ایران در سال 1404. بانک مرکزی چهارشنبه سوم تیر ماه گزارش اولیه رشد اقتصادی کشور رو در سال 1404 منتشر کرده که حکایت از رشد اقتصادی منفی 0.7% داره. پنجشنبه چهارم تیر ماه هم وزرای نفت ایران و هند بر توسعه و تقویت همکاری در حوزه‌های انرژی تاکید کردند. وزرای نفت ایران و هند در حاشیه 11 نشست وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو گروه بریکس ضمن اشاره به روابط و همکاری‌های مطلوب دو کشور بر توسعه، تقویت، ارتقاء سطح همکاری‌های دو جانبه در حوزه نفت و انرژی تاکید کردند. بازگشت واحد 165 مگاواتی نیروگاه خلیج فارس به مدار تولید. وزارت نیرو اعلام کرد یکی از پیشرفته‌ترین واحدهای مولد برق کشور در نیروگاه گازی خلیج فارس هرمزدان بعد از عملیات جامع تعمیراتی توسط شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران بار دیگه با ظرفیت 165 مگاوات به مدار تولید بازگشته. آغاز اجلاس شورای همکاری گمرکی در سازمان جهانی گمرک. این خبر رو هم پنجشنبه چهارم تیر ماه رسانه‌ها به اون پرداختند. اجلاس 147 و 148 شورای همکاری گمرکی در سازمان جهانی گمرک با حضور فعال نمایندگان گمرک ایران به ریاست فرود عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران آغاز شد. اینها اخباری بود که هفته گذشته رسانه‌ها به اون پرداختند. امیدوارم که مورد توجه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
خب خانم مجری نوروزی بودن که خبرهای اقتصادی و مهم هفته گذشته رو تا دیروز پنجشنبه به آگاهی ما و شما شنوندگان رسوندن. خانم آقایان ساعت 11:05 است. بریم سراغ بخش دیگری از برنامه مرورگر این هفته. با شما هستیم در این جمعه پنجم تیر ماه 11 روز از ماه محرم. خب حتما تو این ساعت، یعنی ما از 11 که عبور میکنیم، همه منتظر دو سه تا رویداد مهمن از شنوندگان ما. اینو برای ما تو پیام های کوتاه هم شما البته نوشتید و خیلی برای من هم جالب بود جنس توجه شما شنوندگان که از جاهای مختلف، از جمله آقای سمیگنی از مشهد که امروز برای ما پیام فرستادن، و البته آقای میجلی از یزد رو نگاه میکنم پیام دادن به ما. اینو جالبه که در دو حوزه هم فناوری ها و هم خودرو علاقمندان بسیاری برنامه مرورگر داره. خب اگر بخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم، از انرژی و فناوری های نوین و تا جایی که این هفته یک خبر دیگر هم داشتیم، راه اندازی مرکز تعالی دیجیتال بریکس برای شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی انرژی، بار دیگر اهمیت تحول دیجیتال در زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی رو یادآور شده و به این ترتیب می‌بینیم که بسیاری از صنایع و کسب و کارها بیش از گذشته با فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و داده‌های هوشمند گره خوردن و دنیای امروز آینده رو می‌سازن. آقای مهندس کیوان نقره‌کار، کارشناس متخصص فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتال، روی خطن، بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام، روز بخیر کیوان جان.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خیلی ما داریم در دنیای عجیبی زندگی میکنم، از هر سو هر چی رو نگاه میکنیم واقعا عجیبه. از جمله خبری هم که توی 48 ساعت گذشته یک کمی کمتر، چین هم از فناوری 10G یا 10G خودش رو مخابرات رو نمایی کرد. پدیده که یه فیلم سینمایی طولانی رو در چند ثانیه میتونید دانلود کنید. حالا دیگه بقیهش به نظرم کار شماست، بگید که چه اتفاق میفته داره.
خب الان کشور ما به هر حال میبینیم که اپراتورهای تلفن همراه پیامک‌هایی رو میفرستن که اگر گوشی شما 5G هست، اصطلاحاً نسل پنجم تلفن همراه هست، خب از خدمات اینترنت پرسرعت و پایدارتر و با کیفیت‌تر استفاده بکنیم. خب عمدتاً برای ما کاربران معمول شاید نگاه به این نسل‌های مختلف بیشتر نگاه سرعت و کیفیت باشه، اما برای فعالان و دست‌اندرکاران پشت این سرعت و کیفیت کلی امکانات مختلف نهفته است. مثلا یکی از ویژگی های خوبی که من میخوام 5G رو یا نسل پنجم رو بگم، نسل دهم قراره چه اتفاقی بیفته. مثلا وقتی ما میگیم که خب اینترنت پرسرعت و با کیفیت، یعنی با اتصال دائم، این امکان رو به وجود میاره که دستگاه های مختلف، نه فقط دستگاه های فناورانه، اونها هم بتونن به شبکه اینترنت وصل بشن و در نتیجه یک فضای بهره‌گیری از این فناوری ها ایجاد بشه. مثال میزنیم، همین مثلا فرض بکنید IoT یا اینترنت اشیا، که این امکانو میده که هر شیء پیرامون ما بتونه به اینترنت با سایر اشیا و سایر موضوعات در ارتباط باشه، خودش یک مقوله مهمه. حالا کاربرداش کجاست؟ مثلا فرض بکنید در پزشکی، یعنی ما وقتی که دچار یک مشکل یا یک بیماری میشیم، قبل از اینکه به پزشک مراجعه بکنیم، پرونده درمان ما یا پرونده سلامت الکترونیک ما نزد اون پزشک یا در یک پایگاه اطلاعاتی هست. فقط کافیه که ما از طریق یک اینترنت پرسرعت به شکل تصویری با پزشک تماس بگیریم، علائممون رو اون به شکل تصویری میبینه. من اگر کلمات رو تکرار میکنم، برای اینکه دارم فضا رو آماده میکنم و مهیا میکنم و مصور میکنم، و بعد چه بسا بدون اینکه لازم باشه ما اصلا به اون پزشک مراجعه بکنیم، کل خدمات پزشکی و درمان انجام میشه، چون سوابق پزشکی ما نزد اون پزشک موجوده. حالا این کجا به درد میخوره؟ شاید الان ما بگیم خب ما مثلا پزشک ممکنه بریم یه دکتر دیگه، ولی نه. شما این رو تصور بکنید که در حوادث در جاده ها یا در روستاهایی که دورتر از شهرها هستن یا در شهرک‌های صنعتی، اگر مثلا کسی نیاز به فوریت‌ها و اورژانس‌ها داشته باشه و خب دور از به هر حال نزدیکترین محل اورژانس یا بیمارستان باشه، چقدر میتونه این موضوع حیات بخش باشه. حالا شما این رو تعمیم بدید به حوزه‌های دیگه، مثلا فرض بکنید در حوزه آموزش. وقتی که ما میگیم آموزش بر بستر اینترنت با سرعت بالا و کیفیت بالا و پایداری بالا، حالا همون 5G، پس هر کسی که در دورترین نقطه در کشور هست میتونه از بهترین اساتید، بهترین مدرسین و بهترین کیفیت آموزشی هم برخوردار باشه. زمان رو در نظر بگیرید که یک معلم برای اینکه از یک روستا به یک روستای دیگه بره، چه سختی هایی، چه زمان هایی، چه شرایط رو باید تحمل میکرد. اما با گسترش به حال شبکه اینترنت روستایی و از اون سمت زیرساخت‌های نسل پنجم خب خدمات میتونه در قالب آموزش به اون سمت بره. و حالا شما این رو باز بیارید روی تجارت که باز دورترین منطقه در کشور میتونه در یک تجارت عادلانه در کنار همه عزیزانی که در هر کجای ایران هستن بتونن کار بکنن. زمانی میگفتیم بریم تهران اونجا میشه خوب پول در آورد، ولی نه، الان با وجود اینترنت هر کس میتونه در شهر خودش فعالیت ها رو داشته باشه. حالا به این شما باز اضافه بکنید مسیریاب ها، نقشه ها که میتونن کمک بکنن به کاهش ترافیک و ده ها امکان دیگه، من جمله حالا تو اینا مباحث حوزه سرگرمی، فیلم، سریال، اینا که به هر حال خودش هم از لحاظ اقتصادی صنعت سرگرمی. و وقتی ما میگیم مثلا 5G میتونه تو چند دقیقه یک فیلم مثلا 2 ساعته رو برای ما دانلود کنه و بریزه توی دستگاه ما، حالا که دیگه میگیم اون 5G شده
10G
دهم، دیگه این در چند ثانیه است. و حالا این معمولا هم اتفاقا با جالبه که با فیلم و اینا مقایسه میشه، مثلا یعنی یه فیلم 2 ساعته تو 4G مثلا نیم ساعت طول میکشه، توی 5G مثلا 3-4 دقیقه طول میکشه، حالا که میان توی مثلا نسل دهم تلفن همراه دیگه تو چند ثانیه که این تصور ایجاد بشه که من 2 ساعت فیلم رو میتونم جابجا بکنم، پس چقدر میشه کارهای
دیگری داده ها بله یه کیفیت.
خب یه نکته دیگه هم پشت این ماجراست و اون هم اینه که چین چقدر تو این حوزه داره جلو میزنه. ناصر جان در دنیا الان چین تو خیلی از بخش‌های فناورانه داره از به هر حال شاید کشور آمریکا با شرکت‌های پیشرویی که به هر حال هممون اسامیشون رو می‌شناسیم و معروف‌ترین شرکت‌ها هستن داره جلو میزنه و این نشون میده که واقعاً تکنولوژی ته نداره. یعنی چه بسا
غیر از اون میخوام یه پله برگردیم عقب، شما نگاه بکنید که هنر مدیریت و نگاه به توسعه و پیشرفت اون انتها نداره. خیلی جالبه و شما میتونید یک انتخاب برجسته و تاریخی رو درست داشته باشید که این ظرفیت رو کجا فعالش بکنید. ما یه گزارش همین هفته منتشر شد، نمیدونم دیدید یا نه، قطارهای پرسرعت جهان که مهندسی پیشرفته آیرودینامیک مدرن رو نشون میداد. آقا این فوق‌العاده بود. یعنی شما حساب بکنید که قطار سریوسر 300 کیلومتری شینکانزن که ما فکر میکردیم که این چقدر داره سرعت میره، حالا رسیده به یک قطار مگدو 460 کیلومتری. چه خبره تو دنیا ما چی داره دور برای ما میگرده؟
همون. و حالا به قول معروف مثلا این 300 کیلومتر 400 کیلومتر تو چند دقیقه یا کمتر از یک ساعت داره جابجا میشه. بله. خب اینا تکنولوژی هایی که داره با حداقل کاهش و استکا که معمولا با مگنتیک و مغناطیس انجام میشه.
درسته.
و خیلی پیشیدگی های خاص خودشو داره این فناوری.
دیگه چه خبری داریم؟ من نگران زمان شدم یه لحظه، حواسم رفت به سمت
دیگه. تحلیل میکردیم در حال وزیر ارتباطات گفتن که قطع تلفن مشترکان تا عادی شدن شرایط شبکه بانکی تعلیق میشه. یعنی این که به هر حال، البته این دلیل نمیشه که ما به هر حال اگر بدهی داریم یا قبضمون رو پرداخت نکردیم پرداخت نکنیم، چون به هر حال کاره. ولی این هم به هر حال یه مهلتیه که دادن. یک دوتا نکته دیگه هم هستش که همون بحث به هر حال ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس بود که شما هم اشاره کردید، این هم در پژوهشگاه ارتباطات و بنابرای اطلاعات داره انجام میشه. و خب وقتی ما صحبت میکنیم از ابر در فضای مجازی، منظور جاییه که به هر حال دیتاها یا داده ها یا اطلاعات در اونجا قرار میگیرن و میتونن در دسترس افراد از طریق اینترنت قرار بگیرن. حالا این ساماندهی اونجا، بحث امنیت این اطلاعات، بحث به هر حال داده کاوی و تحلیل اون داده ها، همه اینا میتونه یه ارزش مضاعف ایجاد بکنه. حالا روزهای آتی بیشتر راجع به این بریکس صحبت میکنیم. یکی دیگه از موضوعاتی هم که باز خیلی جالبه، درگیری هایی هستش که بین شرکت های تکنولوژیک به وجود اومده. حالا تلگرام یه خورده با شرکت متا که صاحب فیسبوک و اینستاگرام حرفه شده، البته سر یه موضوعیه که در هند گویا به هر حال بحث‌های از این دست دارن. یه سری هم به هر حال تو خبر خارجی بزنیم جالبه، موبایل هم در مدارس جمهوری چک قراره که ممنوع بشه. البته تا یه حدی درسته که موبایل استفاده نشه، چون بچه ها سنی قرار میگیرن که در سن آموزه چند تازه ورود به جامعه دارن انجام میدن، و اگر همچنان بخوام با همون رویکرد تلفن همراه در کنارشون وارد اون جامعه‌ای به عنوان مدرسه بشن، شاید اون شکلگیری ساختار به هر حال جسمی و روحیشون درست انجام نشه. بنابراین یه جاهایی حذف موبایل لازمه، ولی به نظر میرسه که از طرفی هم به هر حال موبایل باید تغییری در سرفصل دروس در تمام دنیا ایجاد بکنه. به هر حال هوش مصنوعی فضای بهره‌گیری از درس و آموزش رو عوض کرده. خیلی ها معتقدن دیگه لازم نیست ما خیلی از فرمول‌های پیچیده ریاضی و فیزیک و اینا رو حفظ بکنیم، و فقط کافیه که بدونیم از کدوم ابزار هوش مصنوعی چگونه استفاده بکنیم. اینها به هر حال موضوعاتیه که میتونه جذاب باشه، و کشور اندونزی هم قراره که هوش مصنوعی رو در برنامه‌های دولتی خودش بگنجونه. لاغر هنوز سری کشورها هستن که دارن به این فکر میکنن و ما از خیلی از کشورها جلوتریم. برگردم فقط جمله
پایانی رو،
آره آخری آخر رو بگم که برمیگرده به اول بحثمون. دنیای فناوری اطلاعات با همون جمله‌ای که شما گفتی اگر با مدیریت درست همراه باشه، شک نکنید که به راحتی کشور ما هم میتونه یکی از کشورهای پیشگام در این حوزه باشه، لااقل در حوزه نرم افزاری و فکر افزاری.
بسیار خوب. درباره مدیریت هم فکر میکنید که تکنیک‌ها مهمه که به کار برده میشه؟ هر چی شما داشته باشید بدون بینش نسبت به جهان پیرامونیتون به کار نخواهد اومد، یا حداقل کاری نخواهد داشت. انتهاش یه صورت حساب با تراز مثبت به ما نمیده، چون میدونید که پیشرفت ممکنه که منفی هم بشه. این هم هست، یعنی کاری که باید به موقع انجام بدید ندادید، ایجادهایی که باید به موقع بکنید نکردید، و و و بعد هرچی هم دیرتر میشه ایجادش سخت‌تر. خیلی متشکرم، امیدوارم که شاهد موفقیت‌های افزون‌تر باشیم با بزرگترین سرمایه ملی ایران که منابع انسانی هوشمند و قدرتمند و مؤمنی است که کار رو میتونن دگرگون کنن و جلو ببرن. مهندس کیوان عزیز، جمعه خوبی برات آرزو میکنم.
برای شما، برای شنوندگان عزیز و برای همکاران خوبمون در رادیو اقتصادم همچنین.
متشکرم، خوشحال شدیم صدای هوشمند تو شنیدیم.
سلامت باشی، موفق باشی.
ممنون، یالله. مرورگر. خب از فرصت میخوام استفاده بکنم چون مهندس بابک وفایی کلی حرف دارم برای ما درباره بازار خودرو، چالش‌های این بازار و البته چالش‌های این صنعت که حالا گفته میشه تولیداتش برای 1405 به تقریبا نصف خواهد رسید یا نصف رسیده و نمیتونه مثل سال 1404 باشه. به همین خاطر افزایش قیمت‌ها و پاره از چالش‌های این حوزه شاید غیر قابل تصوره و در این حال طبیعی هم به نظر میشه. مهندس بابک سلام.
شما خیر خواه، سلام و زور بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکارتون، شنوندگان عزیز برنامه مرورگر، با افتخار در خدمتتون.
قربون شما. چه خبر؟
شما وقت قیمت ها تو مقدمه صحبت ها شروع کردید، ازورید ما هم همونجا باشیم چون دیگه بکنم پیش از خبر داغ هر هفته مونه دیگه
راجع به تحولاتش و البته صنعت تو امان با هم.
بله اصلا توی بحث افزایش قیمت محصولات ایران خودرو که حالا فروشش هفته قبل انجام شد، جالب آره بعد از اینکه فروش انجام شده به وزارت صنعت فروض کرده و اعلام کرده که ما این افزایش قیمت رو نمیپذیریم. یه نامه مکتوب هم دادن به سازمان های زیرفت و آقای مفتح یه گفتگویی کردن قائم مقام وزیر صنعت که این افزایش قیمت ما مخالفیم، سازمان حمایت باید دوباره بررسی بکنه. البته که سازمان حمایت مسئول این کاره و حالا ورود صنعت نمیدونم مطابق قانون آیا اصلا صلاح بود تو این شرایط یا نه، و اینکه بعد از این فروش اتفاق افتاده. جالب در سمت دیگه سازمان حمایت یکی از حالا مسئولینش اعلام کرده که نه صحبت آقای مفتح اشتباهه. در نهایت ولی فراموش نکنیم این افزایش قیمت اتفاق افتاد و فروش هم باش انجام شد. در نهایت ولی باید بپذیریم افزایش قیمت لاجرمه. حالا فکر میکنم کل اختلاف سر مقدار این افزایشه، ولی نفس افزایش قیمت عملا لاجرمه. شما اشاره کردید تولید صنعت خودرو ما الان که داریم صحبت میکنیم حالا با آمارهایی که داره میاد تقریبا نصف شده و بعید میدونم تا انتهای تابستون هم برگردیم به روال تولید سابق، و بهترین حالا شاید همچنان 30% کسری تولید داشته باشیم، شاید افزایش قیمت هستیم. البته در بازار خوشبختانه یک مقدار ثبات قیمت میبینیم، اندکی تغییرات قیمت هست ولی خب ثبات قیمت هست، هرچند از قیمت های سال گذشته همچنان دوریم. آقای خیرخواه، اگر صنعت و بازار خودروی ما مدال داشت، واقعا این هفته فکر میکنم میتونستیم مدال صداقت رو بدیم به رئیس اتحادیه نمایشگذارا و فروشندگان خودرو.
چرا؟
خیلی صراحتا اعلام کردن که ما نمیتونیم جلوی اعضای اتحادیه‌مون رو برای پیش فروش خودروهایی که وجود نداره بگیریم، خودتون مراقب باشید. دیگه کاملا رفع مسئولیت کردن از خودشون و اصل ماجرا به جایی برمیگرده که بعضی از نمایندگی‌ها متأسفانه چه چند ماه اخیر شاهد بودیم، خودروهایی رو میفروشن که اساساً ثبت نام‌های شرکتی ندارن و توی قراردادها و سربرگ‌های خودشون میفروشن و پول رو هم خودشون میگیرن. عملاً خب مشتری به تابلوی نمایندگی داره اعتماد میکنه و ثبت نام رو انجام میده، موقع تحویل که میرسه شرکت میگه خب اساساً این قرارداد من نیستش و تعهد من نیست و شاهد تأخیر تو تحویل این خودرو هستیم. چند تا از نمایندگی‌های بزرگ کشور همین الان هم تحت این حالا اتهام اگر بگیم هستن. من با یک دوتشون صحبت کردم، قویان طبیعتا تکذیب کردم، ولی با شرکت ها که صحبت میکنیم اونا معتقدن که نه اساسا این تعهد ما نیستش. دوستان موقع ثبت نام مراقب باشن، حتما پرداخت ها به حساب شرکتی باشه و قراردادی که می‌نویسن قرارداد سربرگ شرکت باشه، چون قراردادهای متفرقه حتی اگر توی نمایندگی رسمی هم نوشته بشه اعتباری نداره چون تعهد شرکت نیستش.
درسته.
بس واردات
و البته بهترینش اینه که با یک کارشناس متخصص حقوقی، اصطلاحاً وکیل، یه مشورت بکنن، وکیلی که هم متخصص هم با اخلاق. میدونی که یه چیزی هم بروز کرده که من وکیلم هستم، البته برای همه صادق نیست، امیدوارم کارون وکلا به این موضوع رسیدگی بکنه که ما داریم رفتار اجتماعی منم تغییر میدیم. من میگم با شما با وکیلان رفیقم در خدمتتونم هستم، بعد دیگه تلفن رو پاسخ نمیدیم. یعنی
درست فهمید، ولی واقعا
ساختارش رو هم می‌زنه.
خود رو دیگه انتظار داریم اینقدر نظارت باشه، چون درسته بحث حقوقی داره و همه جا بهتره که یک وکیل با دانش کنار اون باشه، ولی ثبت نام عادی خود رو واقعا دیگه انتظار داریم اونجا مشکل نخوریم. و الان کم هم نیستن افرادی که مشکل خوردن. اینم در
وزارت صنعت معدن نسبت بهش وزارت اقتصاد موضعی داره؟
من چیزی راجبش ندیدم و عملا جوری شده که همه رفع مسئولیت میکنن، خودشون مسئولیت رو به عهده خریدار میذارن. کلیت قضیه البته درسته، ولی به هر حال نهادهای نظارتی هم باید ورود بکنن به این قضیه، چون فراموش نکنیم شرکت‌های خودروساز و وارد کننده همین جوری تأخیرهای طولانی دارن. الان ما شرکتی رو داریم بیش از یک سال خودرو رو تحویل نداده. حالا شما فکر کنید که تو این شرایط درگیر این بشید که اساساً قرارداد به نام اون شرکت نیست، تقریبا میتونم بگم دیگه بعد قید خودروتون رو بزنید و برید توی پروسه شکایت حقوقی، که خب قطعا هم خیلی طولانیه و که منجر به چه نتیجه بشه.
خب مسلما پیشگیری به مراتب بهتر از
درمانه.
بله بله.
توی بحث واردات خودرو هم حالا برنامه‌ریزی که شده، عنوان شده که سال پیش 75,000 دستگاه خودرو وارد کشور شده، در غیاب آمار که جزئیات این رو نشون بده، خب ما با همین عرض کلی میتونیم فقط سر بکنیم و امسال هم تا الان عنوان شده که 15,000 دستگاه وارد شده. گشایش های ارزی که اتفاق افتاده پیش بینی میکنیم که حالا توی نیمه دوم تابستان احتمالاً موج جدیدی از خودرو وارد کشور بشه، چون طی این چند وقت عملاً خودروهای وارد شده برای ثبت سفارش های سال پیش بوده. اگه فرصت هست من دو خبر از مناطق آزاد بگم، اونجا اصلا وضعیت عجیب و غریب.
کمتر از دو دقیقه فرصت داریم.
خب اصلا اینو سریع مرور بکنم. بله. که ممکنه برای عزیزان دچار مشکل ایجاد بکنه. توی شمال کشور در گیلان منطقه آزاد انزلی یه تفاهم‌نامه امضا شد، دور هم نیستش، کمتر از یک ماه پیش تفاهم‌نامه امضا شد که اجازه میداد خودروهای منطقه توی استانهای مجاور 5 استان تردد بکنن. این تفاهم‌نامه به صورت رسمی منتشر شد، همه رسانه‌ها و خبرگزاری رسمی کشور بهش پرداختن. یکی از این استانها استان زنجان بود. جالبه، فکر می‌کنم 3 روز پیش بودش، معاون استاندار زنجان گفتش که به این شایعات توجه نکنید، خودروهای انزلی نمیتونن تو استان ما بیان. این هم دیگه وضع عجیبی شده، ضمن اینکه حالا خب پلیس راهور هم ورود کرده بود و گفته بود اصلا متوقف بکنید این روند و تایید بعد از ما بگیرید. وضع عجیبی شده اونجا. خب این مسائل واقعا باید در سطح کلان حاکمیت حل بشه، نباید به کف جامعه بیاد و مردم رو دچار مشکل بکنه. اما عزیزان که قصد تردد به این استانا دارن، حداقل صبح به صبح اخبار چک کنن، چون اخبار انقدر داغ داره میاد دیگه، ما خودمونم نمیدونیم آخری خبری که هفته گذشته بوده هفته آینده هنوز صادق هست یا نه. بحث بیمه خودروهایی هم که قرار از منطقه بیرون برن رو دوستان حتما دقت بکنن، بعضی بیمه ها پوشش نمیدن خارج از استان رو. راجع به منطقه آزاد تهران هم عرض بکنم، اونجا هم انقدر خبرها داره تونتون میاد که آخرین خبری که من میگم ممکنه شنبه دیگه اعتبار نداشته باشه. الان ولی بنابر این هستش که اون منطقه اولویت اولش ورود خودروی هم نقل عمومی باشه، خودروی شخصی فعلا هنوز چیزی تایید نشده، ولی اگر این اتفاق بیفته فعلا قرار محدوده ترددشون استان تهران باشه، ولی جز اولویت ها نیست و فعلا قرار حمل و نقل عمومی، تاکسی، اتوبوس و حالا صحبت مترو هم میشه. حالا مترو چون بحث پلاک و اینها نداره خیلی توجیه نداره به نظرم از منطقه آزاد بخوان بیاریمش، ولی در نهایت صحبت این هستش که از اونجا قراره ورود بکنه. اگه نکته‌ای هست من با افتخار در خدمتتون.
خیلی متشکرم. چون فرصت نداریم هیچ سوالی هم نمیرسیم انجام بدیم، به نظرم اونقدر کافی بود. میشه درباره هر کدوم از مطالب شما کلی حرف زد و میدونم شنوندگان دربارهش فکر خواهند کرد. متشکرم مهندس بابک وفایی عزیز، کارشناس متخصص حوزه صنعت و بازار خودرو.
ممنون و خدا نگهدارتون.
جمعه خوبی داشته باشید. یالا خداحافظ. خب خانم ها آقایان، فرصت برنامه مرورگر در این جمعه پنجم تیر ماه همینجا به پایان میرسه. از همه شما التماس دعا داریم. امیدوارم که این ثانیه هایی که در یک روزهای خاصی در ماه محرم هستیم و همه ذکرها به سمت سید شهدا و ماهیت دفاع و اقدام او بود، به ما روشنگری بده و این الهام و روشنگری در بینش ما خودش رو در ابعاد مختلف زندگی فردی، مراودات خانوادگی، پاسداشت سله ارحام و در این حال دستگیری از افراد دور و برمون، دور نریم که همه چیز در نزدیکی ماست، حتی نور. موفق باشید و در پناه خداوند بزرگ.
رادیو اقتصاد آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیش رفت. به صنایع متوسط و کوچک نگاه ویژه بکنند. اون چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد میکند، تحرک ایجاد میکند، طبقات پایین رو بهره‌مند میکنه، همین صنایع کوچک و متوسط است. اینا رو تربیت کنند و پیش ببرند.
اول ایمنی.
شنبه 27 بهمن 1403، تهران، خیابان پیروزی، محله پرستار. خانواده آقای رجبی یک گلپسر خوشگل داشتن به اسم مهراد. مهراد 2 ساله شده بود و تازه شروع بازیگوشی های کودکانش بود. از صبح که بیدار میشد داخل اتاقش با اسباب بازی هاش بازی میکرد و ماشاءالله کلی هم انرژی داشت. یه روز قصد داشت از یکی از طبقات کمد اسباب بازیش وسیله ای رو برداره و بدون اینکه از مامانش درخواست کنه چند تا بالشت رو روی هم میذاره و سعی میکنه دستش رو برسونه به اون طبقه مورد نظر و تو همین کش و قوس از روی بالشتا میفته پایین و گوشه لبش برخورد میکنه با دسته کشو و خدا رو شکر به خیر میگذره و فقط دوچار یک زخم سطحی میشه. این باعث شد تا مامان مهراد بیشتر حواسش باشه، مخصوصا زمانی که صدایی از بچه نمیاد. آخه معمولا وقتی بچه ها در حال یه شیطنت یا کار خاصی هستن هیچ صدایی ازشون در نمیاد. خانم فرامرزی، مادر مهراد.
اون روز صبح حدود ساعت 11 موبایلم زنگ خورد. بعد تو سه سمی دوران دانشگاه هم بود، کلی با هم صحبت کردیم، از خاطرات اون روزها گفتیم،